الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه مقدار کلمات مرحوم آقای اصفهانی رو خوندیم، یه مقدار مطالبی رو که ایشون در اثنا فرمودن، این چون در خلال بحث آینده خصوصا در بحث تمسک به اطلاقات کتابی در بحث بعدی در بحث اساسات اللزوم اونجا ان شاء الله متعرض میشیم، لذا ما یه مقدار مطالب ایشون رو تقریبا تند میخونیم. حالا بله، فقط همون جایی که محل اشکال در کلام ایشان متعرض میشیم. ایشان قبل از این که ورود در بحث پیدا بکنن چند تا مطلب گفتن که تقریبا ما عبارتش خوندیم کامل، حالا شاید یک مقدارش بعضیش حذف بکنه. نکته دیگری که ایشون فرمودن که چون این سر حذفش هم اینه که این مسائل در مباحث اصولی مفصل بررسی شده، بحث شده جداگانه، لذا جای خاصی نداره که اینجا باز وقت بگیریم. این مطلبی رو که انشالله ایشون فرمودن این است که از مقدمات ایشان، قد حقق فی الاصول ان الانشاء والاخبار من وجوه استعمال لفظی معنا، که گذشت و پیشهای خاص خودشان به لحاظ ادبی مطرح کرده. بعد ایشون فرمودن لیس معنا الانشاء ایجاد المعنا به ذات فی الخارج با آلیت لفظ، این هم چند بار تا حالا گفتیم کرارن، بلکه چند بار بیشتر، و این همون حرفیست که مرحوم آقای خویی هم دارن. آقای خویی البته ایشون جور دیگه گفتن، آقای خویی جور دیگه. آقای خویی میفرماین که لفظ کارش ابرازه، اگر ابراز از واقع کردیم و واقع رو ابراز کردیم، اون چیزی که در واقع هست اسمش اخباره، اگر ابراز کردین اعتبار نفسانی رو اسمش انشاءه. ایشون اینجور حرف آقای خویی، و همین استدلالی رو که مرحوم آقای به قول خودشون استدلالی که مرحوم آقای اصفهانی دارن دارن. خلاصش اینه که معنا الانشاء لیس معنا الانشاء ایجاد المعنا به ذات فی الخارج با آلیت لفظ لانه غیر معقوله. عرض کردم این بحث معقول معقول در وجودات اعتباری مطرح نیست. ایشون کم لطفی فرمودن وجود اعتباری رو گفتیم یه آدم خاص خودش داره که حاسه حساب خاص خودش، از این راه نباید وارد شد. لأن الوجود الخارجی لكل معنى سواء كان معنى مقولي او اعتباري، مراد ایشون از معنای مقولی مثل همین کم و کیف و جوهر و الی آخره، و مرادش اعتباری مثل اعتبار ملکیت. ایشون اعتبار رو چون تو افق نفس و در سقع نفس میونه، اینه مثل وجود خارجی اونطوری حساب کرده. یتوقف علی مبادی ذلک الوجود و یستحل وجوده الخاص بله بهی، وجودی که خاص به خودش فی نظام الوجود الخاص به فی نظام، به مجرد لفظ، به مجرد لفظ نمیشه. توضیح دادیم که این مطالب ایشان قبولش بسیار مشکل، به مجرد لفظ فقط. کما انه لیس معنا الانشاء ایجاد المعنا فی النفس، بله فین وجوده نفسانی ادراکی لا یتوقف علی التلفظ، به اعتبار میکنی ملک دیگری باشی احتیاج به تلفظ نداره. اشکال سر اینه که وجود نفسی الادراکی، این وجود نفسی ادراکی اعتبار نیست تا ابراز نشه اعتبار. حتی یوجد بهی بل المعقول من الانشاء ول ایجاد العرضی، ایشون حالا ایشون تعبیر به اینطوری کرده الایجاد العرضی، آقای خویی تنه ابراز الاعتبار نفسانی، روشن شد؟ ایشون میگه ایجاد هست اما ایجاد عرضیست، با لفظ ایجاد میکنه اما ایجاد ذاتی هم در افق نفس در سوق نفس واقع شده، در سوق نفس واقع اتابه بله علیت ایجاد العرضی اتابه لوجود لفظهی به ذات، اونی که به ذات وجود داره لفظ، اونی که به العرض وجود داره همون اعتبار نفسانیست. حالا اگر این حرف ذاتش درست بود بنظرم باز حرف های خویی کم روشن‌تر بنظرم، ابراز اعتبار نفسانی. بله کما فصلنا القول فیه فی محله، بله و اما الوجود الاعتباری، بعد ایشون دیگه وارد همین وجود اعتباری تقریبا تکرار هم حرف هست که شما هم خسته نکنیم خودمون هم خسته نکنیم. یه بحث دیگری که هست، یک نکات دیگری است که اونا رو ما با جای دیگه بگیم انشالله، این چند سطر ایشان بعد روشن میشه دیگه، این وارد نمیشیم. و منها ان الوجود الاعتباری این که وجود اعتباری از مقدمات ایشان الارض للمعنا، حالا اون معنا مقولیان کان اولا، اصلا ایشون اون رو حساب مقولی مثل کیبور رنگ و سیاه و سفید و در و دیوار و الاخر. متقومون به اعتبار المعتبر و اعتباره این عین ایجاده، این حل اشکالات ما با ایشون اینه. وجود اعتباری یک وجودی است که قوامش به اعتبار معتبره، خودش فی نفسه نیست. من عرض کردم حالا چون بعدم میخونیم خوب دقت بکنید، چون اعتبار در میگن در زندگی بشر هم اینطور بود، حالا این آیا در زندگی بشر واقعا اول این جور بوده یا نبوده اونش هم نمیدونیم، چون اون قدیم رو هنوز روشن نیست برای ما، یا این ور بوده یا اون ور، هر دو طرفش احتمال داره. میگن الان در مجتمعات بشری الان متعارف اینه، غالبا یک چیز رو اعتبار ادبی میکنن، بعد غالبا میرسه به اعتبار قانونی. لذا اعتبار ادبی تصورش خیلی راحته، اینی که شما میگین شیر شیرامن، حالا من بعد انشالله شاید امروز یا فردا این امروز تمامش میکنم و برسه به کلمات مرحوم آقای طباطبایی را متعرض میشیم. ایشون رو اعتبارات ادبی بهتر بحث کرده. اعتبار ادبی رو ایشون اینجوری میدونه، یعنی وجود اعتبار اینه که زید رو من شیر میدونم. ببینیم وقتی میگین شما شیر آمد، سه تا تفسیر وجود داره در کتب ادب و غیره، در کتب ادب یعنی در علوم بلاغت در بیان نه در معانی. یه تفسیر این که شیر یعنی زید به جای یعنی رجل شجاع در لفظ تصرف میکنه، یک تفسیر در نسبت تصرف میکنه، نسبت آمدن رو به شیر داده در صورتی که مال زیده، یک تفسیر در طرف نسبت طرف تصرف در لفظ تصرف میکنه در نسبت. حالا گفتن مجاز سکاکی اون دومیه، تصرف در نسبته، چون میگم آقای علامه می چیزی نوشته من بعد متعرض میشم. اونی که من یادم میاد سابقا تازی هم مراجعه نکردم در مفتاح العلوم خود سکاکی من دیدم، حالا معروف بینه در کتب ادب ما به سکاکی نسبت دادن که ایشون مجاز عقلی گرفته مجاز لفظی نگرفته. این چون خیلی مطلب لطیفیه، من گاهی ممکن تکرار بکنم روی نکته دارم چون خلطی شده. یادم میاد که خودم در مفتاح العلوم اصلا ایشون رد میکنه و قبول میکنه مجاز لفظیه نه نس اسنادیه. پس در مثل این مجازی که الان به شما عرض کردم، از الان تمهید مقدمات فیلم برای کلمات علامه، ببینید شیر آمد، سه تا تفسیر بین علمای اصول و ادب و بیان و نمیدونم بعد مفسرین الی آخری وجود داره. یکی این که شیر یعنی انسان شجاع تصرف در لفظ بکنه، و حالا هو المعروف، معروف بین علمای ادب اینه.
استعمال
میگم، حالا استعمال نه تصرف در اون کرده، یعنی بقول شما استعمال تو مرحله استعمال. یکی این که شیر به معنای خودش در اسناد آمدن به شیر تصرف کرده، یکی این که تصرف در طرف اسناده، یعنی این در حقیقت شیر نبوده انسانه، لکن او رو شیر دیده. ببینید اینجا اعتباره، بحث اعتبار اینجاست، تو اسنادم اعتباره، اینجا هم اعتباره، اون بحث اولی دیگه اعتبار نداره، میگه شیر انسان شجاع. لذا این من مثال هی عرض میکنم، شاید بعدم بیان بکنم. علامه هم عقیدش همینه، خوب دقت کنه، مرموهای طباطبایی هم عقیدش اینه که ما یک نوع تصرف در طرف اسناد میکنیم، نه در تصرف لفظی. تصرف یعنی در اعتبار، ابداع میکنیم. من ایشون کلمه اعتبار رو زیاد به کار بردم، ما بیشتر کلمه ابداع رو، ما ابداع میکنیم. یا یک اصطلاح دیگری هم که گفتیم، اعطاء حد شیء لغیره میکنیم، یعنی زید رو که انسان بود از لباس انسانیت کرده، ما خارج میکنیم لباس شیر بهش میپوشیم. اما این شیر در کجاست؟ تو ذهن منه، این تو ذهن منه، خوب دقت کنید، این در خارج نیست، من او رو شیر میبینم. مرحوم آشان حسین میگه اینی که در ذهن منه همین اعتباره. اونا چی میگن؟ میگن اگر در ذهنش هزار اعتبار کرد، این به مرحله اعتبار نمیرسه، چون اعتبار چیزی نیست. اگر گفت شیر آمد اعتبار کرده. روشنه کجا اختلافه؟ اگر صد هزار بار هم صد هزار معنا اعتبار بکنه، چون مفروض اینه که نیست. خوب دقت کنید، مفروض اینه که این شخص شیر نیست، این که خب مفروضه، به مجرد این که اعتبار بکنه شیر باشه، گرد باشه، مار باشه، مار بد بدتر بود از یار بد، اعتبار بکنه مار باشه چه هزار اعتبار، این وارد اعتبار نمیشه، هیچ اثری هم برش بار نمیشه، هیچ نکته ای هم نداره، این بیشتر به خیالاته، حتی تصور هم نیست. مرحوم هاشم حسین میگه نه، همینی که در افق نفس باشه، اختلاف ما با ایشان کجاست؟ لذا تو این مسائل تو ما الان بحثمون تو اعتبارات قانونی سا اشتباه نشه، ما تو بحث اعتبارات ادبی نیستیم، شیرآمد اعتبار ادبی است، ما اصولا تو اعتبارات ادبی نیستیم، لکن انصافا اگر میخواد اعتبارات ادبی قانونی روشن بشه، ابتداعا اعتبارات ادبی رو روشن بکنیم، اون کاملا واضح بشه که اونجا چیکار کردیم، اینجا هم واضح میشه. لذا خوب دقت کنیم و منها از مقدماتی که ایشان داره، حالا دیگه خب میواشاش جمع بکنیم خیلی طول کشید، ان الوجود الاعتباری العارض للمعنا مقولیا کان متقدمون به اعتبار المعتبر. خب من بحثم اینه، اگه شما اعتبار کنید در مورد شیر گور کنم شد اعتبار شد؟
نه بحث ارزش قانونی نداره تو ابراز،
نه ارزش ادبی هم داره،
ارزش ابراز نشه،
نه داره. چرا میخوایم بگیم شیر؟ برای اینکه بترسیم، کسی ازش میترسه اون شیری که شما تو نفس میترسه، اون
انسان که تعبیر ادبی تو
ذهنش
داره لذتی نمیبره،
چی میبره؟
یه
کنایه چیزی، مثلا شیر، خلق شیر
تفکر میکنه، ادبی
صحبت، اون خیالات نفس دیگه، اوهام است، انسان قوه خیال داره، ابداعات نفس، چرا قبول داره؟ این داره؟ یعنی اعتبار ادبی انشالله عرض خواهیم کرد. خوب دقت کنید، چون آشمان حسین به این آسمان حسین به این دقت نفرمودن، انشالله عرض خواهیم کرد. اصلا سر اعتبار اینه، سر اعتبار چون وجود نداره، شما داریم بهش وجود میشید، حتما باید توش نکته‌ای باشه. اصلا یک شعری هست به عربی، میگه ما جماعتی هستیم دور این حوض نشستیم، مثل جماعتی که دور حوض نشسته باشه، مثل این چه قیو جماعت دور حوض، این مثل هم لغو دیگه، این اعتبار نشد که جماعتی دور حوض مثل جماعتی که دور حوض، که مثلیت نداره که، اصولا خوب دقت بکن. ولذا در اعتبار نکاتی داره، یک وجود نداره، دو حالا که میخواین وجود بدین طبیعتاً باید از زاویه معین باشه، سه نکته‌ای رو باید در نظر بگیرید، من انشاءالله در ادراکات اعتباری بیشتر توضیح میدم، نکته‌ای باشه که شما این وجود رو بهش میدید. در اعتبارات ادبی نکته تأثیر در احساسات و عواطف تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود، یار بد بدتر بود از مار بد، دقت بکن، اصطلاح مار بعد اصطلاحاً در اصطلاح قدیم این قسم ماری است که من از همون دور مثلا سمش پرتاب میکنه، اصطلاح مار بعد مراد اینه، یعنی یار بعد اینقدر بده مثل همون ماری است، احتیاج نداره که از نزدیک، از دورم تو رو نابود میکنه. خب ببین مار یار بعد بد چرا تا توانی میگریز، این تا توانی برای این احساسه، یعنی این میاد در اون این حالت رو ایجاد میکنه، اونو تصویر به مار بد میکنه تا اون فرار بکنه، تا اون دقت کردید، در حقیقت این ممکنه یار بدش یک انسان خیلی فرضاً تا ممکنه فیلسوف هم باشه، خیلی آدم باشه، خب بعد آدم بده، آدم بدکاری، خیلی هم عالم باشه، ظاهرش هم نخوره بد باشه، این داره میخواد از اون نفرت ایجاد بکنه، ایجاد نفرت از او بکنه. لذا خوب دقت، این مسئله در باب اعتبارات خیلی نکته مهمی که در باب اعتبارات خودش فرض اعتبار اینه که وجود نداره، چون اگر وجود داشت که اعتبار لغو هستن، اعتبار معنا نداره، این معتبر داره، ولذا این نکته رو خوب دقت، ولذا مرحوم آزیا میگه وجوب یا حکم تکلیفی اعتبار نیست. اما چرا آزیا حرف میزنه؟ حاضر خلافه نه همه علمای اسلام باید گفت، نه فقط شیعه، علمای سنی، حالا تصادم علمای سنی وجود حکم تکلیفی رو اعتباری میدونن، حکم میدونن، حکم وضعی رو اخبار میدونن، اعتبار نمیدونن. مرحوم آزیا به عکس همه، حکم وضعی رو حکم میدونه، حکم تکلیفی رو حکم نمیدونه، مرحوم آزیا حکم تکلیفی رو حکم نمیدونه، اعتبار نمیدونه. چرا؟ چون میگه شما در حکم چیکار میکنید؟ ابراز اراده میکنید. ببینید آب بیار، یعنی من آب بخوام، این اراده خودتون رو ابراز میکنید. این اراده که امر تکوینی است، این که اراده در شما هست، ابرازم که بیان اون، اونم امر تکوینی است. پس کجاش اعتباری شد؟ ایشون این که میگه واجبه، این به حکم عبودیته، به حکم انتصال امر پدر. مثلا پدر که به بچهش گفت آب بیار، این که میگه انجام بده، این نکته دیگری است. و الا شما یعنی اینطور میاد، ای بچه وقتی فهمیدی پدرت یک چیزی رو میخواد اونو براش انجام بده، این هم گفت آب بیار، اون اراده خودش رو ابراز کرد. مرحوم عاصم سلامتون تمام علمای اسلام حکم تکلیفی رو اعتباری نمیدونن. چرا اعتباری نمیدونن؟ میگه شما کار اعتباری نکرده، اراده که امر تکلیفی نیست، ابرازم که امر تکلیفی نیست، شما ارادت ابراز کردی. این که بچه باید حرف شما به بچه گفتین یا به عبد گفتین یا مواردی، این که بچه یا شهروند باید اونو انجام بده، این به حکم عقل یا به حکم قانون یا به حکم شرعه، این به لفظ کاری نداره. این با لفظش فقط میگه من آب میخوام، من آب میخوام. شما که فرزند ایشون هستی، اون چه پدر میخواد انجام بده. پس کجای کار اعتباری شد؟ دقت کنید. چرا؟ چون اعتبار یک نوع تصرفه. میگه شما کاری نکردین که، اراده شما تکوینی، ابراز شما هم تکوینی. خوب دقت کنید، شما ابراز اون اراده کردین. لذا ایشون حکم رو تفسیری که از حکم داره، یا اراده مبرزه یا ابراز اراده، به نظر ایشان حکم تکوینی. بله حکم وضعی. چرا؟ چرا؟ چون در حکم وضعی میگه نماز از 10 جزء و شرط تشکیل شده. ببینید اعتبار کرد، اون نمازی که من میخوام اینقدر اجزا و شرایط داره، این اعتبار، این اعتباره. اون آبگوشتی که من میخوام مثلا باید توش این باشه، این باشه، این باشه، این غذایی که من میخوام، این اعتباره. اون نانی که من میخوام باید مثلا روش کنجد باشه، این اعتباره. چون در حقیقت نام که این نیست، اعتبار یک چیزیست که شخص اضافه میکنه، ایجاد میکنه. خوب دقت کردید؟ اون وقت اعتبار ادبی نقطه اصلی که در نظر میگیره، اون نقطه‌ای رو که در نظر میگیره، به طور کلی در اعتبارات ادبی تأثیر بر عواطف و احساساته. ولذا خوب دقت کنید، در اعتبار ادبی لازم اینه، چون آشان آیه طباطبایان ننوشتن، تو ما قبلا داریم میگیم وقت ما کم گذشت که فعلا، در اعتبار ادبی لازم نیست که اون مطلب درست باشه، مهم اینه که تأثیر باشه. مثلا اگر آمد گفت فلانی مثل رستمه، این لازم نیست که رستم وجود خارجی داشته باشه، اصلا رستم وجود خارجی هم نداشته باشه، ما میخواییم تأثیر در شجاعت بگذاریم. خوب دقت بکنید، خوب این نکته خیلی نکته لطیفیه. اما در اعتبارات قانونی نکته اساسی در اعتبار ترتیب آثاره، یا میگه اکرامش بکن یا نکن، یا مجرم هست یا مجرم نیست، یا حق سفر داره نداره، محروم از سفر میشه نمیشه، عمل این اصلا روح بین این دوتا اعتبار از زمین تا آسمون فرق. وقتی این نکته رو خوب دقت کنم، من دیگه یکم زودتر گفتیم حالا، چون این مطلب خیلی دقیقه، هرچی تکرار بکنیم، چون احتیاج به فکر داره. مثلا آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، خب به این آیه در خیلی از موارد بحث عبید تمسک شده، مثلا عبد مالک یا نه، عبدان مملوکن لایق داره علاش. بحثی رو که ما مطرح کردیم که به این صورت هم الحمدلله مطرح نشده، که اصولا این بحث رو خوب دقت کنه، این آیه مبارکه در بیان یک اعتبار قانونی است یا در بیان یک اعتبار ادبی است؟ او تأمل کنه، اگر در بیان یک اعتبار قانونی باشه، این برنامه‌ای است که میخواد ترتیب آثار بده. یعنی شما نگاه کنید در جامعه مثلا زمان عرب یا حتی در جامعه های بعدی با عبد چی کار میکردن؟ ما هم همون کاری میکنیم. عبد مالک نبود، عبد ممکن بود بکشه، عبدن مملوکن لایق داره علاشه، عبد قادر بر هیچی نیست، این میشه اعتبار قانونی. شما در هر جای میتونه ازدواج کنه، نه میتونه خرید و فروش کنه، نه مالک میتونه بشه، نه حق داره خودش مثلا سفر بره، نه عبدان مملوکن لایق داره داشت، اما ما عرض کردیم انصافا، البته یک کمی این مطلب بنده با کلمات واقعا مخالفه، انصافا در فقه ما در بحث عبید اینطور نیست، اما این مطلب بنده با روایات موافقه، لکن دیگه الان اصحاب جور دیگه فکر میکنه. من معتقدم اگر ما باشیم و این تعبیر ضرب الله و مثلا، مثل خودش هم ضرب الامثال، ضرب المثل دیگه، امثال، امثال در جامعه ما اعتبار ادبی هست نه اعتبار قانونی. خدا میخواد مثل بزنه، مثل میشه اعتبار ادبی، این دیگه بار قانونی نداره. اگر بار قانونی نداشت، این لازمش این نیست که اگر در جامعه با عبد بدترین کارها رو انجام داده اینها درست باشه. خوب دقت بکنید، در اعتبار ادبی لازم نیست که درست باشه، در اعتبار ادبی فقط همین مقدار تأثیر در شما بکنه. خوب نکته رو دقت کنید، در اعتبار ادبی فرض کن مثلا توی کشورهایی بود که اصلا عبد تو آب جوش انداختن میسوزن، عبد تو آب جوش هستن تو در حال جوش، این معناش این نیست که این کار درسته. اگر عبد مالک نبود این معناش این نیست که این درسته، این معناش اینه که در جامعه وجود داره، اما این درسته یا نه بحث دیگریه، این قانونه یا نه بحث دیگریه. ظاهر آیه مبارکه اگر ما باشیم ضرب الله مثلا عبدن، این مثل که باشه میشه اعتبار ادبی، مثل ضرب المثل. یک سوال میگه که مولانا نصر اینجور گفت، این ضرب المثل ها رو ما میذاریم فقط در تأثیر، حالا ممکنه مولانا نصر این وجود خارجی هم نداشته باشه، اصلا در رستم وجود خارجی هم نداشته باشه. این نکته رو خود چون مرحوم آقای طباطبایی متاسفانه این نکته ننوشته،
درست بودنش یا واقعیت داشتنش، شما
درست بودنش این است که لازم نیست واقعیت، درست هم هست،
دو تا حرفه، یه بار میگیم درست یعنی اخلاقا درسته، درست نیست این کار،
نه ناظر به اون نیست، نه ببین ناظر به اون نیست، چون نیست، وقتی یک چیزی نیست، وقتی میخواد او رو اعتبار بکنه این نکته میخواد اعتبارش، نکتهش تأثیر در احساساته، نکتهش تأثیر در عواطفه، اما اینکه این در خارج هست یا نه اون ناظر به اون نیست اصلا. ولذا من کرارن عرض کردم در مجموعه روایاتی که ما داریم فقط در دو مورد به این آیه استدلال شده در حکم، فقط دو مورد. حالا در کتب فقها نگاه کنید زیاد آورده، لقوله تعالی عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، دو مورد، یه موردش طلاقه که یه بحثی بوده بین اهل سنت هم بوده، از زمان صحابه هم مطرح شده، بحث این بوده که عبد حق نداره ازدواج بکنه الا به اذن مولا، مولا مثلا دامادش بود، بحث این بوده که حالا که داماد شد آیا مولا میتونه طلاق بده؟ تونست که ازدواج بکنه؟ در اینجا ابن عباس نقل کرده از پیغمبر، این روایت هم منحصر در اهل سنت به ابن عباسی، چون خیلی بین ما مشهوره، محل کلام هم هست، ادعای هم قبول ندارن، تو سنن دارقطنی هست، پیغمبر فرمودن چرا افرادی میان عبید خودشون و بردگان خودشون رو داماد میکنن، ازدواجشون وادار میکنن، بعد میان طلاق میدن؟ از طلاق به ید من اخذ به ساق، من اخذ به ساق کنایه از شوهر، یعنی مولا دیگه حق نداره، اخذ به ساق کنایه از طلاق، حق شوهره، اگر تو این عبدت رو داماد کردی و ازدواج کرد، طلاق رو دیگه دست تو نیست، این دفعه دست عبده، از دست تو خارج میشه، دست عبده، روشن شد؟ این یه روایتیست، چون شاید چینده باشین از طلاق بیاده من اخیزه بسا، مورد این روایت منحصرن در بین در روایت ما هم نیامد، تصادفاً حکمش آمده، اما این تعبیر از طلاق بیاده من اخیزه بسا کالا در لسان ها مشهور شده، این روایت از کدم ابن عباس مشکل کلی در روایتش هست، اهل سنت هم بالاخره از یک راههای جواب دادن که اهل سنت ملتفت نیست، چون ابن عباس در وقت فوت پیغمبر گفتی 10 سال یا 12 ساله، اصلا در اون حدا نبوده و آمدنش به مدینه هم اصولا با پدرش در مکه بود، بعد از سال 8 بعد از فتح مکه است، اصلا آمدنش به مدینه بعد از سال 8، الان حوادث سال 2 3 بنا مسجد مدینه فلان، جنگ خیبر فلان، ایشون نقل میکنه مثلا حوادث اینطوری، ابن عباس کلا اصلا تو مدینه هم نبود، حالا بچه 5 6 ساله بود جای خودش، اصلا در مدینه هم نبوده، کلا تو مدینه نبوده که این حوادث نقل بود. لذا اهل سنت هم معتقدن ابن عباس اون چه نقل میکنه از قبیل اصطلاح بود، چه مرسل صحابی، از قبیل مرسله، حتی بعضیشون معتقدن کل حدیثی که ثابت شده ابن عباس دقیقاً در سر سن از پیغمبر نقل 4 تاست. حالا هزاران حدیث از مولا ابن عباس کل 4 تاست. بعضی هم شاید تا 2 تا یا 1 گفتن. در اون 4 تا مناقشه 7 تا هم گفتن 4 تا هم گفتن. خوب دقت بکنید. این من میخوام بگم که وقتی ابن عباس یه چیزی رو نقل کرد خود سنی ها هم یک قبول میکنن، بابا حجیت قبول میکنن، اما انصافا خودشون هم گیر دارن، چون وقت جایی که ابن عباس منفرد نقل میکنه اطلاق قال رسول الله که اطلاق بیاد من اخذ به ساق، شوهر حق مولا حق طلاق نداره. این مطلب تو فقه ما هم آمده، خود مطلب تو یک روایت آمده که حق طلاق نداره کار عبده، در یک روایت که صحیح هم هست مال زراره قلت این که مولا طلاق بیاد عبد یا بده مولا، قال علیه السلام بیاد المولا، قال الله تعالی عبد المملوک لا یقدر علی شیء افشی اون طلاق، به ظاهر آیه تمسک کردن بر این که عقد دست طلاق دست عبد نیست، دست مولاست. تماس دقت فرمودید؟ این یک مورد، یه مورد دیگه
داره، امام داره ضابطه میده دیگه، لا لا شیء طلاق هم شیء اون، یعنی شما تجدید بدید به اشیاء دیگه.
خب از کجا شما این درو؟
از همین صغرا کبری که
امام
افشه اون طلاق،
اگر اینطور بود ده ها مورد دیگه هم بین آیه مبارکه. یه مورد دیگه هم توسط با آیه شده، یه مورد دیگه هم عرض کردم تو این مورد هم معارض هم داریم، تو همین موردی که بهش تمسک کرده امام از خود ائمه معارض داریم که مولا حق طلاق نداره، حق طلاق مال عبد. البته اون روایتی که ما که میگه حق طلاق مال الان تو ذهنم نیست که اون در بیارن، اونجا اون روایت ابن عباس نیست ها، طلاق بیاد من اخذ به ساق نیست، اون تعبیر نیست، فقط میگه به یاد عبد، اصطلاح تعبیرش اینه، نه اینکه اون روایت ابن عباس ذکر. اون متن روایت ابن عباس اصولا پیش ما نیامد، پیش اهل سنت هم در کتب درجه یکشون یعنی صحیح مسلم و بخاری نداره، توی سنن دارقطنی آمده، خب اونم مرد معروفیه خود دارقطنی، و لکن جزء کتاب‌های 3 و 4 مثلا 3 دیگه دوش هم تو مشکله 3 و 4 اگه یک رو بخاری و مسلم قرار رو وسطش هم مثلا نسائی اینها این در کجا خود از سنی ها گرفته واضحه علی حالن از همون کتاب اهل سنت گرفته از طلاق و اخذ. البته احتمال داره قبل از قول لالی در کتب علامه هم آمده باشه، چون عرض کردم دو تا زمان در میراث های ما اینو خوب من کراهن عرض کردم، یکی شیخ طوسی در خلاف، یکی علامه در تذکره، عده ای از روایات نبوی رو اینها آوردن، مثلا شیخ طوسی، چون شیخ طوسی بحث با اهل سنته، این روایت پیش اهل سنت بوده آورده، و بعد اصحاب ما به عظمت شیخ اینو آوردن تو مصادر خودمون. یکی هم علامه در تذکره، اصولا راه نفوذ روایات عامیه، اینو به طور کلی خدمتون عرض بکنم، در کتب اصحاب ما این دو بزرگوارن، و هر دو بزرگوار در کتاب فقه مقارن، الان عربا مقارن تلفظ میکنن، صحیحش مقارن یا به فارسی تطبیقی، الان در فقه مقارن یا فقه تطبیقی وقتی متعرض، این دو تا کتاب هر دو فقه تطبیقی هن، فقه امامی نیستن، نه خلاف فقه امامی است و نه تذکره فقه امامی است. خب آوردن در یک فقه مقارن مثلا این احتمال درش هست، تو مواردش مختلفه، لااقل به عنوان الاحتجاج و بیهی علیهم، نه الاحتجاج و بیهی، الاحتجاج و علیهم که به اصطلاح آیان جدلی است نه برهانی، آوردن در این کتاب ها ممکنه سبقه جدلی داره نه سبقه برهانی، اما چون شیخ آورده و علامه بعدها نقل کردن، بعدها هم ادعای شهرت کردن، بعدم گفتن النبوی المشهور، النبوی المستفیض. این من قاعده کلی چند بار تا عرض کردم در فقه شیعه این خوب دقت، ما ده ها حدیث از این قبیل داریم، علل یاد مؤاخذات از این قبیل، به اصطلاح اون احادیث دیگه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، از این قبیله به الی آخری،
دیگه قال النبی استاد جزمی بده این لازمش کس نیست، اگه برای خودش
مسلم نیست، بحث فقهی میخواد بهش استدلال بکنه، کار به اون اصلا به اسناد نداره. علی حال مرحوم این خوب روشن شد، آدی مثال های دیگه هم هست اگر فرصتی بود، چون این مثال ها خیلی تاثیرگذاره. دقت بکنید اون نکته ای که شما میایید امری رو که موجود نیست میبینید یعنی اعتبار میکنید، در اعتبارات ادبی خوب دقت بکنید، نظر به صحت و سقمش نداریم، نظر به این نداریم که کار رستم درست بود یا نه، نظر به این نداریم که رستم وجود خارجی داره یا نه، اصلا نظر به اون نیست، نظر به تأثیر در عواطف و احساساته، نظر به این است که ایجاد همت بکنه، روح شجاعت. مثلا حالا مثال هایم تصویم در این حواشی که بر اصول فلسفه نوشتن یک دوتا مثال هایم آورده که چطور در افراد ایجاد همت کرد، اما توضیح کافی نداده. در اعتبارات ادبی نکته اونه، اما در اعتبارات قانونی خوب دقت کنید، در اعتبارات قانونی میاد آثار رو نگاه میکنه، میگه اگر مثلا فلان کار رو انجام دادی شما مجرمی. شاید هم در بعضی کشورها اگه کسی میخواد مثلا مقامات بالا مثل وزارت نگ بگیره، این سابقش نگاه میکنه، حتی اگر تخلف رانندگی کرده دیگه وزیر نمیشه. تخلف رانندگی از چیزهای دیگه اجتماعی محرومش نمیکنه، مثلا میتونه مطب باز بکنه. اما اگر نگاه کن توی پروندهش در طول تاریخ 40 ساله یک بار مثلا بعد از سن 18 سالگی بعد از اینکه اجازه رانندگی داشته یک بار تخلف رانندگی کرده باشه، که وزیرش نمی کنن. این چی بهش میگن؟ میگن مجرم. مجرم یعنی تأثیر. این آیا واقعا مجرم؟ اینا مجرم اون دفعه زلزله فزونه بوغه، مثلا اونا گاهی اوقات بوغ زدن پیششون ممنوعه، حالا حواسش پرت بود یه بوغی هم زد، میگه نه این میتونیم بهش اجازه بدیم استاد دانشگاه بشه، این میتونیم بهش اجازه بدیم مطب باز بکنه، این میتونیم بهش اجازه بدیم عرفه تجارت داشته باشه، به اصطلاح معروف کارت بازرگانی بهش میدیم، میتونیم همه کار. اما این وزیر نمیشه یا این نماینده مجلس نمیشه. کسی که در طی 40 سال حتی یک کار، ببینید این اسمش اعتبار قانونی است، اعتبار قانونی است. یعنی شخصی رو که بسیار آدم خوبیه میگه من مجرم میدونم، برای وزیر شدن مجرم میدونم، این میشه اعتبار قانونی؟ ما اعتبار قانونی نیم. این نه به خاطر تأثیر بر احساسات، بار قانونی داره. خوب دقت کن، بار این مسئله بار قانونی یک مطلبی است که خیلی قابل توجهه. عرض کردم یه مقداری ما خوندیم چند روزه که از مجموعه کلمات این دو بزرگوار، این بحث اعتبارات قانونی مخصوصا اعتبارات کلن و مخصوصا قانونی کارش روشن بشه. حالا به هر حال بعد ایشون میفرمان که بعد بله و منها ان الوجود الاعتباری العارض للمعنا، این وجود اعتباری عارض معنا نیست، مقولیان کن این وجود اعتباری روشن شد، این وجود اعتباری تا لفظ نیاد نیست، چون نیست خودش بی نفسه. شما تو نفستون اعتبار بکن چه ارزشی داره؟ سل هزار اعتبار میکنی تا نیاد، تا اون نشه نیست. ایشون داره که متقدمون به اعتبار المعتبر و اعتباره این و ایجاده، همین که در افق نفس در سوق نفس اعتبار کرد ایجاد میشه، نمیشه ایجاد پیدا نمیکنه. اختلافات ما با مرحوم شیخ محقق خیلی زیاده. فهو من افعاله المباشریه، عرض کردیم اصطلاحا من تسبیح رو تکان میدم اینو فعل مباشری میدونم، من ورقه رو میسوزونم فعل تسبیبی، تسبیبی یا تولیدی اصطلاحا. اگر من کاری رو انجام دادم مقدمات عمل از من بود بعد عمل صادر شد طبیعتا یعنی قهریان، اینه بشکنم فعل تسبیب زوریشون. ایشون از قبیل فعل تسبیبی مباشری میبین. فهو من افعاله المباشریه ولا یعقل التسبب الى اعتبار نفسی، اون بله اونی که در نفسه تسبیبی به این معنا نیست، اما این هنوز اعتبار نیست. نعم حیث ان غیره اجنبی و اندالک الاعتبار، بعد این شد در اینجا گیر کرده، برای اجنبی برای شخص دیگه باید لفظ بیاره، باید وسیله بیاره برای اعتبار. صلی الله علی محمد و آله. فردا ان شاء الله تکمیل بکنیم بحث